کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. از احوال ما هم اگر بخواهید به هر حال ملالی نیست جز دوری شما. خدمت شما بگویم روال کار ما برای این شده چون وقتمون کمه، من عکسهایی رو که هر کدام یک داستان داره، یک سوژه داره، خودتون میتونید پیدا کنید، خودتون میبینید، خودتون میفرستید اصلا. و این یعنی جهان دور ما، اطراف ما، قسمتی دازه، نه همش، نه همیشه. بقیه رو بقیه دوستان در کانال‌های مختلف به دید شما، نظر شما، گوش شما میرسونن. بریم اول سراغ این عکس ها و بعد برگردیم با اجازه. دیدید، اگرم زیاد خواستید دقت بکنید یه بار دیگه برمال برید عقب، باز دونه به دونه استاپ کنید، نگاه کنید روزگار رو چه میگذاره. جالب بود. از این طرف میگن طالبانی ها عوض شدن، از این بر میبینی میگه خیار و نمیدونم موز بود توش یا نه، کدو و هویج و این چیزا ممنوع که زنان نگاه کنن دستشون بگیرن. و این حیرت انگیزه. بعد قراره که جامعه جهانی اینا رو قبول کنه. خدای من، داشتم نگاه میکردم به فردوسی، اینو یادتون نره، بدید آبلومان بشید اگه میخواید یه هفته‌ای به هر حال ورق بزنید و مطالبشو یه صفحه صفحه بخونید. اعتراض به صیغه در زندان ها، چرا سپیده غلیان باز آزاد شد که دیدید عکسشو، و بعد از یکی دو هفته یه ماه بود مرخصی باشه، 30 نفر ریختن خونه خواهرش تو جنوب، دوباره گرفتن بردنش زندان. چه طاقتی دارن اینا. و خب چون اونجا برادرها پیشنهاد کردن بعد نیست که صیغه و هم بخونیم، اصلا فرض کنید من میخوام شما رو شکنجه کنم، که البته چنین چیزایی نیست، من میخوام بزنم به گوش شما، همین که دستم با شما یا صورتت یا بدنت در تماس باشه نامحرمی، بذار صیغه بخونیم که کارمون راحت تر بشه. خدای من، شنیده بودید، دیده بودید، اصلا شما به ما میگفتید به ویژه از ایران، که همینجور آگهی ها فیلماش هم دیدیم که کلیه میفروشیم به شتابید تر و تمیز سالم بدون سنگ و همه اینا، چشم میفروشیم همه اینا، نمیدونم دست میفروشیم به جیهر رو به جای دیگر میرسیم. حالا یک نفر نوشته بود کار از بالا رسیده، آمده پایین، آمده پایین، رسیده به اونجا. اونجا نه، فکر بعد نگوید چی باید گفت در فارسی. معمولا مثل که میگوین بیزه، حالا اسمای دیگه هم داره البته، و بعض وقتا فکر میکنم ما ایرانی ها چرا از اسامی اجزای بدنمون از یه جایی به بعد سعی میکنیم از فرانسویه، انگلیسیه یا هر زبون دیگه استفاده بکنیم. نمیتونیم بگیم، نمیدونم یه نفر که فارسیشو میدونه بگه چی چی چی که استفاده میکنن. به هر حال آمدن یه نفر رو بردن بیهوش کردن، اونجاشو بریدن و حالا چجوری بردن به یکی دیگه وصل کردن. الان یه نفر هم حالا گفته یه بیزنس تازه به وجود اومده که اون کمربند عفت رو که در قرون گذشته بود و خدمت شما بگم میبستن به زنهاشون در دربارهای گذشته چند قرن پیش، که یه جوکی هم برای ساخته بودن که وقتی که امپراتوری چیزی برمیگشت زنان و یا حرمزنها رو قطار میکرد و به هر حال نگاه میکرد کلید گفت سر جاشه، کسی باز نکرده این کمربند عفتو، و دیدن همه درسته، دیدم درسته و خدمت شما بگم، و مردان دیگه هم که شوالی ها و آدم های دیگه بودن اونا رو هم کمربند میبست. در حال به یه نفر میرسه همه دارن حرف میزنن، همه حالشون خوبه، الحمدلله ناموس ها همه سر جاشه، دست رازی نشدن، به یکی میرسه باش حرف میزنه ولی طرف حرف نمیزنه، میگه جواب بده و میگه نمیتونه حرف بزنه چون زبونش بریده شده. در اون کمربند عفت هم چیزی بوده انگیوتین که اگر احتمالاً انگوشتی سر انگوشتی میرفت قطع میگرد. این بیچاره حالا اینجوری شد. حالا داستان بیزه است که در ایران شروع شده و یه دستگاه تجاری هم درست شده، زود یه مؤسساتی درست میشه برای میگن آقا بخوای چی کار کنی تو که نون نداری بخوری، علکی تو خیابون هم گرفتی قابیدی. حالا اینایی که تو خیابون میخوابن گرفتار درد سر شدن و ناراحتی که زود هر جور شده شبا اگه رو نیمکتی باغچه‌ای بیابونی خیابونی میخوابن یک جوری محافظت کنن، حالا با کمربند، با چرب، با زنگوله، یک جوری خودشون رو ببندن که اگه یکی پیدا شد بهشون دست زد اینا متوجه بشن. به هر حال ما همه چیز رو وقتی میشنیدیم در طول سالا میگفتیم شوخیه، اما بعد دیدیم نه، جدی هم هست. ترانه ای بر میگردیم. خواب داستان باکو، آذربایجان، آذربایجان اون طرف، کشور خودش، آذربایجان ما، و بعضی هم که این وسط دلالی میکنن که این آذربایجان رو برن اون ور، بعضی هم از اونو میگن ما 30-40 میلیون آذری هستیم که ایرانی هستیم، اول ایرانی هستیم و بعد آذری هستیم، همچنان که اول ایرانی بعد گیلکه. نگاه کن به تهران، اون موقعی که ما بودیم 4 میلیون بود، حالا میگن روزی که 10-14 میلیون هست هر چقدر کرد. نگاه کن 2 میلیون ممکنه گیلکن، 1 میلیون جنوبی هن، 1 میلیون مشهدی هن، از اطراف کردن و بیشترین رو آذری هستن. جالبه که یک مقامه بزرگ دولتی داره این بحث رو در تلویزیونی میکنه درباره آذربایجان. کجا؟ ایران. خودش چه نقشی داره؟ یکی از مدیران و مسئولانیه که زیر نوشته میشه در ترکیه، رئیس پارلمان اونجا مثلا. ببینید چی میگه.
İran Azərbaycanlıları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, özlərini İranlı hesab edir. Onlar
asimilyasiya olunmuşdular.
Yox, asimilyasiya deyil o. Vətənləri İrandır da. Nə asimilyasiya? Mən başa düşə bilmirəm. Asimilyasiya nədir? Bu 5000 ildir o torpaqda yaşayırlar. Onun da adı İpucun İrandır da. Asimilyasiya yoxdur orada. Haradan biz tapsız bu asimilyasiyanı? Yoxdur orada asimilyasiya. Bu onun vətəni İrandır, bu həqiqətdir. Bizim prosto Rusiya işğal eləyibdi, olmuşuq Rusun təsibində. İndi o Rusiya gəlib 1812-13-1, 1928-28-də buranı işğal eləməsəydi, bizim həmin o Cənubi Azərbaycanla bir yerdə İranın tərkibində idik. Elədir da, bu cür, o, vətənimiz də İranıdır da, adı İranıdır.
عکس اودر پرون رو که من مثل بسیاری از شما عاشق این زن بودم، این زن کوچک اندام با اون بازی های حیرت انگیز تو هر ژانری و پیری زیبایی داره که من عاشق این چین و چروک های صورت این زن هستم. نگاش کنید. امروز یه خبری خوندم که حالا ناراحت نباشید، به زودی دارن روش کار میکنن، دیگه این که برید جراحی و 15 روز تو خونه بخوابید، یه ما بخوابید، بگید کرونا گرفتم، بگید سرما خوردم، بگید حالم بده، نهار میخورید مثلا یا وقت نهار اداریتون میگید 2 ساعت من کار دارم، میرید یه جایی همونجا با یه دستگاهی 20 سال جمع دردتون میکنن میان، دیگه یه قیافه های بعضی ها عجیب غریب میشن. خودمونیم به بعضی ها میاد، مثلا فرنگی های ریزه کاری های دارن اون آره، ولی نمیدونم چرا ما بعضی از خانم های ما دفرمه میشه صورتشون، یعنی کشیده میشه انگار که ماسک رو صورتشونه برای هالووین. از اینجا به اونجا، اولین کسی رو که دیدیم وقتی که خیلی نوجوان بودیم، یا نه دیگه 19 20 ساله بودیم، سریال پیوند بازی میکردیم، من به رادیو زیاد میرفتم میمادم، چون سرعی ها قاسمی هم رادیو صبح جمعه کار میکرد، سه شنبه میرفتیم. به هر حال نصرت الله محتشم یکی از کسانی بود که صدای با قدرتی داشت، معمولا نقش شاهان رو بازی میکرد، و این از اون سالا به فکرش سبود نمیخواست، رفت اون جره پلاستیک کرد. بعد اون موقع هم که هنوز به تکنیک امروز نرسیده بودن، میگرفتن این پوست رو میکشیدن و این گوشه چه میدونن بقیه میزدن یا یه جوری اینجا میچسبوندن، در نتیجه خیلی چیز عجیب غریبی و صورت این ماسک مانند تا سن بالا. از رادیو گفتم و صورت های این چنین، یه نوار دیدم یکی از دوستان برام فرستاده بود، یه پستی فرستاده بود که اندوشیروان روحانی هست، گذاشتم روی فیسبوکم، پسرش هم کنارشه، خب اینا خانوادگی برادر پدر همه با ساز بزرگ شدن و جشن تولد اندوشیروان روحانی، اون مردی با اون لبخند، پسر بزرگش، پسرش که خوب بزرگتر از خودشم هست علازه جسته، کنارش نشسته میگه برای بابام یه آهنگ میزنم، برای این پدر خوب، برای این شوهر خوب، برای مردی با لبخند، مردی با صدها کار خوب، یادگار و و و و و همه اینا. اما چهره روحانی رو نگاه میکردم، ضمن اینکه خوشش می آمد از این حالت، این ترانه، این موزیک، این بچه ها، این دوستان، تایه چشم یک نوع هستی. خود من اینجا جشن تولد نمی گیرم، من اینجا حالا یکی یادش باشه به ما بگه و سپرایز کنه. به هر حال اما یادم افتاد، برای این که میگم رادیو، یک روزی برام تعریف میکرد که حضور به روزی راجب همین صحبت میکردم باش، میگفت که تو میدونی که تولد مبارک و مالکیه؟ گفتم انگار گفاره انجوروان روحانیه، اما چگونه ساخته شده؟ داشتیم راجب کتاب خاطرات خطیبی حرف می‌زدیم که داستانه هزار و یک شب. گفت یه روزی تولد یکی از بچه ها بوده، روز شنبه که برنامه جمعه رو ضبط کردن، گفتن نه تولد فلانیه، میگه زود خطیبی که نابغه بود در این کار در آن میگفت حتی نمایشنامه های رادیو رو بسیار می اومد همونجا، همون جور که داشتن نوذری و این و اون و اون اجرا می کردن همونجا می نوشت، کاغذ رو می داد دستشون و اونا می خوندن، نمایش رو اجرا می کرد. می گه همونجا یه شعر گفت، چی؟ همین تولد، تولدت مبارک، این رو گفت. همونجا هم انوشیروان روحانی گفت چی بود؟ گفت این شعر رو گفتم. گفت بذار من ببینم. همونجا با یه لحظه تمرین همون آهنگ رو همونجا سرایدن، همون روز اجرا کردن. فوق العاده. خود من کاملش رو نمیدونستم. تولد، تولد مبارک که سالهای سال، حالا آهنگای دیگه هم اومده، به خصوص بچه هایی که این برد حبیب برزده میگرد، و ما این خیلی کلاسیک و موندگار هست. به این لحظه از پیانوی پسر انوشیروان روحانی نگاه کنیم و گوش کنیم و بیشترم نگاه کنیم. یه خبر دیدم با یه عکس که دیدنی بود. دیدید اینجا و اروپا هر روز سال و یه نام براش میذارن. روز لبخند، روز حاک کردن، بغل کردن، روز مادر، روز پدر، روز خواهر، روز درخت، روز آسمان، روز زمین، روز همه چی. عکسیه که میبینید خانومی سودیان شده رو برده، باز ما فرانسوی میگیم، سینه بندش رو در آورده، یا کرست هم فرنگیه دیگه، کرستش رو در آورده و گرفته دستش، چون خیلی از صاحب نظران پزشکان یا مردم گفتن که این که روزی 10-12 ساعت یک زن بخواد که چیزش نباید بگیم، سینه باید بگیم، سینه‌اش رو ببنده محکم، بعضی هم که باید بکشن بالا بکشن با این صرف ببندن این و اون، این باعث آمارش، آمار نشون داده سرطان سینه میشه. خب نتیجه اونا گفتن آقا خانم راحتش بگذارید، بهش استراحت بدید، اینا رو در بیارید تا جایی که میشه بگذارید همجور طبیعی بمونه. البته بعضی ها میگن اگه ولش کنیم ممکنه تا رو شکممون بیاد. مادر بزرگی داشتم، به کسی دیگه نمیگم، مادر بزرگی داشتم ماشاءالله فربه و بزرگ و با سینه های بزرگ. اون زمان من بوکس میرفتم کار میگردم، بعد میمدم خونه، حالا هر چی دم دستم بود بابام از کنارم رد میشه، های چیکار میکنی بچه، این مگه تو باشگاه نمیری؟ میمدم مادر بزرگم بدون میکردم، میگفت بلش کن. بعد میمدم جلوش میدم که سینه های بزرگی داره که داره شکمش آمده، و اون رو کیسه بوکس اضراب میکردم، مدام سر میکردم بیهواش کار. اینم وامیستاد، پدرم هم وامیستاد نگاه میکرد که این جونور چه جونوریه. به هر حال این عکس رو نگاه میکنیم یک بار دیگه، روز سودیان هم اضافه شد. اونهایی که در حد دقل دارن چیزی و آزارشون نمیده، انقدر نیست و به هر حال شکیله، آزاد بگذارن، چون آمار رسمی دکترها، پزشکان به اینجا رسیدن که بسیار کمک میکنه برای سرطان سینه. نگاه میکردم به جمع معلمان که دیدید در چند شهر ایران، یک اجتماعی بزرگ در سراسر ایران، چه اونایی که بازنشستن رو تابلوهاشون نوشتن ما که بازنشسته ایم به ما چه کار دارید، حقوق ما رو بدید، و اونهایی که سر کار بودن الان دیگه سر کار نیستن، و همه اونا میگن آقا اصلا آموزش و پرورش رو در ایران تعطیل کنید، تو همین مساجد و مکتب خونه همجور که عقب عقب میرید برید، برید کلی دانشکده هم اونجا هست، همه با عمامه میان بیرون. از جمله این آقای قرائتی بود، خیلی جالب بود. این افتخار میکنه میگه اگه آقای رئیسی 6 کلاس داره من 7 کلاس خوندم انگار، اما کتاب های من در دانشگاه داره تدریس میشه. کدام کتاب ها آقای قرائتی؟ آخوندی بودی لهجه شهرستونی داشتی اوائل که من اومده بودم ایران میدیدمت، میبودم چه آخونده با نمکیه، کم کم درجت رسید به بالا، روانشناس شدی، جامعه شناس شدی، روانپزشک شدی، استاد دانشگاه شدی، حالا 6 و 7 میشه 13، 2 نفر از بزرگان این مملکت 13 کلاس سواد دارن. عجب. حالا یکی از این کلاس ها رو داشتم نگاه میکردم، معلمه به شاگرده میگه چی؟ بنویس خامنه ای.
بگو
خامنه ای.
خامنه ای. ساکت. خامنه ای. درست بخونش. خامنه ای. خامنه ای. خامنه ای. خامنه ای. ساکت.
خب میرسیم به اوتلو، انگار شاید دیگه همون تیکی آخرش رو بذاریم چون همه نمایش رو نمیتونستیم بذاریم. این از این. از همه دوستان، بعضی و همکاران، همه اونایی که زحمت کشیدن و خودم که یکم بیشتر زحمت کشیدم، یعنی 1.5 ماه این رو ادیت میکردیم و بگذاریم، بیشتر به خاطر دکتر گلاب‌حسین ساعدی، نمایشنامه نویسی که نمایش رو در ایران اصلا بهش بعد تازه داد. درست قبل از اون بزرگانی تو لاله‌زار بودن، تئاترهای فرنگی رو میگرفتن اجرا میکردن، بعد محمد علی جعفری اومد، تئاترهای او هم دیدنی بود، تمیز و پاک بود، تئاترهای قرن 19 اروپایی رو اجرا میکرد، بازمونده از زمان نوشین، بعد لورتا آمد و با او کریمی و داوود رشیدی و تئاتر کسرا که یکی از نمایشاش من بودم اون به جای خودش. اما دیگه زیاد وقت نداریم، فقط یک اشاره کوچولو بکنم. به قول یه نفر داشتم برای اینکه تعریف می‌کردم، گفتم یه خانمی نوشته شما اونجا گفتید رفتید فیلم برداری کردید از آقای شجریان، امیدوارم اون نوار رو پیدا بکنید و فلان فلان. خیلی شبیه خواهران باجو حرف میزنید شما. کاش اینجا بگید، لس آنجلس هم یه بار دعوت میکنم اینجا بشینید به عنوان یه نمونه فوق‌العاده، استعداد فوق‌العاده برای بازجویی دارید. خدمت شما بگم، بگذاریم آخر اوتلو رو میبینیم، درود به روان و روح دکتر غلامحسن زاهدی، این نویسنده بزرگ، و آرزوی سلامتی و توان بیشتر برای همه این آدم ها، این اکتور ها، این دوستان، این همکارانی که در این نمایش بودند. به لحظه فکر میکنم لحظه آخره، یه لحظه دیگه میبینیم و تموم میکنیم اینو. دوستان
دوستان چیه؟ لحظه کمونیستیه. برادر و خواهران، شد؟
برادران و خواهران، ما تکه آخر رو فقط تنظیم میکنیم و
همینجور دنده عقب میزنید تا برسیم جلو.
نه برادر اوتلو، متوجه باشین که ساخت درام در معنویت حقیقی و درایت کامل و اندیشه بهره گرفته از اهداف انقلابی است. یعنی ما باید بفهمیم حسه هلو واقعا حسه هلو تا هلو رو بخوری.
هلو رو که نخورده نمیتونی حسش رو پیدا کنی.
من انقلابی قبل از همه به محتوای سیاسی ایدئولوژی قضایا توجه باید کنه. آقا خود قسمت خوراکی هلو مطرح نیست. بنده در کتابم معروفم هنر اسلامی، اجازه فرمایید در صفحه 104 این مطلب رو عرض کردم که در گفته نویسنده هرچه را که لازم نیست و در روند کلی داستان نقشی ندارد نباید به کار آید. منظور بنده از روند چیست؟ ها؟ همان هستی هلوز، هستی سیاسی ایدولوژی قضایا.
پس فایده ی هلو فقط هستی هلوز.
خفه شده بذار در آسان حرفش بزنه. از اونجا که داستان یا درام اسلامی هنریست اسلامی، هرچه را که با نظر و شرع و اخلاق اسلامی مخالف است باید کنار گذاشت. متوجه برادر اوتلو؟
نه متوجه نیستم.
متوجه هستی؟
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید برادر، اجازه بفرمایید. بنده جزئی مختصر خدمتتون عرض کنم. هر می شود هر شود که در سوره الصافات آمده است که به خیالم آیه ششم باشد آمده است که انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب، یعنی ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان و کواکب آراستیم. منظور این است که در روند هنر متعهد اسلامی ستاره های کوچکی را که ما میبینیم در واقع به قول برادر استاد هسته های هلو هستند.
چرا شاخ و گل و برگ و
میگه دیگه؟
اجازه ارشادتون رو اگر میشه خلاصه تر این قضیه هلو.
بله بله
به نظر بنده، نظر برادر استاد کاملا درست است که ما ابتدا باید بفهمیم که آخر عاقبت قضیه به کجا خط خواهد شد. و سلام چه چه تا میکنم
خواهر رو برادر چه چه؟ گفتم باید بگید برادر و خواهران.
برادر و خواهران خواهش میکنم تکیه آخر رو بگیریم که انشاءالله با اجازه نامه‌ای که قبلا صادر شده از فردا آخرین میزانسن ها
چی میزانسن؟
برادر یعنی این که دیگه همینجوری بازی نکنن، خوب راه بیفتن.
راه بیفتن؟ مگه میخوان راه پیمایی کنن؟
برادر یعنی که خوب بتونن بازی کنن.
اینو میدونه ولی آقا با جاقا تو کمیته دستور تو اکید داره جزت.
برادر خودم به حاج آقا توضیح میدم، خیال تاسومه باشه برادر.
شروع بکنیم یا نه؟
بهتره اصلا تمومش کنیم.
خبره نه اوتلو، تازه داریم مورد اصل مطلب میشیم. تمرین رو حتما باید ادامه داد.
چشم برادران و خواهران، برادران و خواهران، تکیه آخر رو که فرجام نمایه شما هست میگیریم و خواهش میکنم برادر اوتلو، شما با آرامش کامل، آرامش کامل انگار که در حضور تماشاگران هستی این تکه رو اجرا کنید. تشکر میکنم برادر اوتلو. خواهر بزن خواهش میکنم.
ستارگان آزرگین، مپسندید با شما بگویم چه کرده است؟ همه را او سبب شده، اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر از برف او را که چون مرمر بودگرام صاف است زعب دار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد وگرنه با دیگرام
زعب بوجه درستم. نظرتون چیه؟
والا بنده سر در نمیارم.
هر که آن زن به شوهرش خیانت کرده، شوهر میخواهد جانش را بگیرد.
صحیح. یک بار دیگر تکرار بفرمایید.
روح من فتنه اینجا.
من ایبه متوجه بودم. اون قسمت آخرش رو تکرار بفرمایید.
اما خونش را نخواهم ریخت و این پوست سفیدتر او را زخم‌دار نخواهم کرد. با این همه باید بمیرد.
باید بمیرد. باید بمیرد. ولی به نظر این عبد حقیر باید این چنین تغییر شود. بسم الله القاسم الجباری.
شب خوش، دلتون خوش و تا هفته دیگر. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.